سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان و توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای این کشور در مورد بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران افغان و برگشت زنان به کار در افغانستان تاکید کردند. دفتر آقای کرزی در خبرنامه ناوقت دیروز گفت که در دیدار بین آنها همچنان آغاز گفتمان ملی برای تأمین صلح و ثبات پایدار در کشور ضروری دانسته شده. طالبان پس از بازگشت به قدرت در 15 آگوست سال 2021 دانش آموزان دختر بالاتر از سنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند. حکومت طالبان در اواخر ماه دسامبر سال گذشته پوهنتون‌ها را نیز برای دختران افغان مسدود ساختند. طالبان همچنان بر کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان ممنوعیت وضع کردند. معاون اداری ستر محکمه طالبان میگوید که محاکم طالبان تا اکنون بیش از 170 حکم قصاص را در سراسر افغانستان صادر کرده. عبدالمالک حقانی در یک نوار ویدیویی دیروز گفت که رهبری طالبان به اجرای حکم قصاص در افغانستان متعهد است.
یه وقتی که چه امارت اسلامی محاکم او تشکیلات پرکلی دیه
در این اواخر که امارت اسلامی تشکیلات محاکم را تکمیل کرده است، محاکم در تمام کشور تقریبا 175 فیصله قصاص، 79 فیصله دیه و 37 حکم سنگسار را صادر کرده اند.
حقانی افزوده که محاکم همچنان فیصله کردند که 4 تن که به گفته او بدکاران بودند زیر دیوار شوند. این مقام ستر محکمه طالبان گفته که محاکم همچنان حکم تطبیق حدود شرعی را بالای 103 تن صادر کرده و برای 1562 تن دیگر مجازات تعزیری در نظر گرفته شده. به گفته او برخی از این احکام تطبیق شده و برخی دیگر آماده تطبیق است. حکم قصاص برای نخستین بار پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان در ماه قوس سال گذشته بر 1 تن در ولایت فراه تطبیق شد. معاون بخش آسیا در سازمان عفو بین الملل گفته که هر گونه اجرای حکم اعدام تخطی از حق زندگی است و اجرای آن در معذر هم اهانت به کرامت انسانی است. سازمان صحی جهان میگوید که 2 کودک در سال 2022 در اثر ابتلا به بیماری پولیو در افغانستان فلج شدند. دفتر این سازمان در افغانستان در توییتر خود دیروز گفت که این رقم کمترین تعداد موارد ثبت شده پولیو یا بیماری فلج اطفال در این کشور است. این دفتر افزوده که با واکسین هر کودک موارد پولیو یا فلج اطفال به صفر خواهد رسید و افغانستان آری از این بیماری خواهد شد. افغانستان و پاکستان تنها 2 کشور در جهان هستند که بیماری پولیو در آنها هنوز محو نشده. حکومت طالبان ولسوالی خلم ولایت بلخ را با ولایت سمنگان مدغم کرده. خلم قبلا هم شامل واحدهای اداری ولایت سمنگان بود، اما در بیش از 2 دهه گذشته با بلخ مدغم شده بود. طالبان در مورد دلیل این اقدام چیزی نگفتند. بر اساس خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، بلخ دارای 13 واحد اداری و سمنگان دارای 7 واحد اداری است. طالبان 2 ماه پیش ولسوالی قورماش ولایت فاریاب را با بادغیس مدغم کرده بودند. کرکت بورد افغانستان میگوید که رقابت‌های کرکت موسوم به جام امرجنگ فردا شنبه در کندهار آغاز می‌شود. این رقابت‌ها از سوی دیپارتمنت کرکت داخلی این بورد به هدف آمادگی برای مسابقات جام امرجنگ آسیا برگزار می‌شود. رقابت‌های کرکت در کندهار با اشتراک 4 تیم تا 20 ماه می ادامه خواهد یافت. سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد با استقبال از سفر یک مقام ارشد برزیلی به اوکراین میگوید اما در هر گونه مذاکره نباید به روسیه پاداش داده شود. لندا توماس گرینفیلد گفته که ایالات متحده آمریکا از مشارکت در صلح برزیل را منع نمی کند. گرینفیلد دیروز هنگام پایان سفر به برزیل گفت آنچه گفته شد این است در اوکراین باید تعامل در نظر گرفته شود و این نمیتواند مذاکرات مبتنی بر پاداش دادن به روسیه برای گرفتن قلمرو اوکراین باشد. لندا توماس گرینفیلد قبل از سفر سلسو لوئیز اموریام دیپلمات ارشد برزیلی به اوکراین با او ملاقات کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواستار ایجاد یک محکمه بین المللی خاص برای رسیدگی به ادعاهای جنایات جنگی روسیه در اوکراین و پیگرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دلیل به گفته او اقدامات جنایتکارانه اش شده است. زلنسکی این خواست را دیروز در جریان سفر به هلند مطرح کردند. او در حال در یک سفر غیر منتظره به آن کشور رفت که حملات مرگبار روسیه بر اهداف غیر نظامی در اوکراین افزایش یافته است. روسیه چهارشنبه شب موج دیگری از حملات تیارات بی پیلوت را در اوکراین انجام داد. به گفته اردوی اوکراین بسیاری از تیارات بی پیلوت توسط سیستم های دافع هوایی این کشور سرنگون شده اند. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم شفیق عیار. در گزارش همکارم میشنوید که مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در رأس یک هیئت حکومت طالبان امروز جمعه عازم پاکستان می شود. قرار است او در این سفر در کنار دیدار با مقام های پاکستان به روز شنبه در نشست سه جانبه با وزرای خارجه پاکستان و چین اشتراک کند. کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد در هفته جاری توافق کرد که به آقای متقی اجازه دهد که به پاکستان سفر کند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
اسلام آباد میگوید که مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در رأس یک هیئت بلندپایه طالبان از امروز جمعه تا دوشنبه هفته آینده از پاکستان دیدن میکند. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه ناوقت دیروز گفت که آقای متقی در کنار دیدارهای دو جانبه فردا شنبه در پنجمین نشست سه جانبه وزیران خارجه چین، پاکستان و افغانستان شرکت خواهد کرد. در اعلامیه همچنان گفته شده که سفر سرپرست وزارت خارجه طالبان دوام پروسه تعامل سیاسی پاکستان با افغانستان است که به همین ارتباط وزیر دولت در امور خارجه پاکستان در 29 نوامبر سال گذشته از کابل دیدن کرد و سپس هیئت عالی رتبه آن کشور به ریاست وزیر دفاع در 22 فوریه امسال به کابل سفر کرد. ضیا احمد تکل از سخنگوی وزارت خارجه طالبان میگوید که مولوی امیرخان متقی و هیئت همراهش روی مسائل مختلف با مقامهای پاکستانی گفتگو خواهند کرد.
حکومت افغانستان می خواهد در مورد روابط دو جانبه سیاسی، تجاری، ثبات منطقه‌ای و ترانزیت بین افغانستان و پاکستان گفتگوهای همه جانبه ای داشته باشد. در کنار این، وزیر امور خارجه در نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان، چین و پاکستان نیز شرکت خواهد کرد.
او افزود که سرپرست وزارت خارجه طالبان در این سفر با وزیر خارجه چین گفتگوی دو جانبه نیز خواهد داشت. کمیته تحریم های شورای امنیت ملل متحد در این هفته توافق کرد تا با مولوی امیرخان متقی اجازه بدهد که برای ملاقات با وزیران خارجه پاکستان و چین به اسلام آباد سفر کند. بسیاری مقام های طالبان به شمول آقای متقی در لیست تحریم های سازمان ملل متحد قرار دارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگی دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد در نامه از این کمیته خواسته بود که به سرپرست وزارت خارجه طالبان اجازه سفر به پاکستان بدهد. هزینه این سفر را پاکستان به عهده گرفته است. بیش از 20 ماه از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان می گذرد، اما هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. پاکستان و چین از معدود کشورهایی هستند که با طالبان روابط نزدیک دارند و دیپلمات‌های طالبان را پذیرفتند.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
شنونده های عزیز آل توجه کنید به برنامه در جستجوی گمشدگان و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود. در جستجوی گمشدگان
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. اگر متوجه شده باشید در این اواخر پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند کم شده است، چون تلفون های داخلی ما بسته است. تلفون های بین المللی برای شنونده های عزیز ما در داخل کشور قیمت تمام می شود، بنابراین کمتر پیام می رسد. البته راه های بدیل موجود است که در واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارند. واتساپ رادیو آزادی را می دانید که 00-4202-21-12-46-01 می باشد. یک بار دیگر تکرار می کنم، 00-4202-21-12-46-01 واتساپ رادیوی آزادی هست که پیام های شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید. همچنان ما خواستیم که این برنامه را، یعنی در جستجوی گمشدگان را، کم وسیع‌تر بسازیم. شما می توانید در این برنامه تمام شنونده های عزیز ما، چی در داخل کشور چی در بیرون کشور، می توانند پیام های مختلفشان را در مورد اقارب خود بگذارن، مثلا عید را تبریک بگوین و یا اینکه برای اقاربشان در داخل کشور پیام گذاشته از حال و احوال خود خبر بدهند، از این قبیل مسائل. زیرا گفته می شود که تقریبا 8 میلیون افغان در خارج افغانستان، از ایران و پاکستان گرفته تا ترکیه و تا امریکا و اروپا، بسر میبرند و اینها از اقارب خود، از نزدیکان خود، از دوستان خود جدا افتادند. بنابراین از این طریق میتوانند که پیام هایشان را برای نزدیکانشان، برای دوستان، رفیقا، همسنفی ها خود برسانند. ما به خاطر معلومات بیشتر شما در این برنامه یک قسمت از برنامه تحت عنوان دیاسپورا یا افغانها در خارج کشور را می گنجانیم تا معلومات مزید خدمت شما ارائه شده باشد و منتظر پیام های مختلف شما می باشیم. تشکر از توجهتان. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم، رادیوی آزادی، نبی الله زابلی هستم، از ولایت زابل، ولسوالی ارغنداب، کریه شیگان تماس گرفتم. یک دوستی گمشده دارم، باشنده ولایت زابل، ولسوالی ارغنداب، کریه نیکنام هست. این اسمی گمشده ما نقیب الله فرزند عبدالمجید کاکا و برادر ملاتج محمد است. نقیب الله تقریبا 40 سال عمر داره، با مواد مخدر همچنان مبتلا است. تقریبا 2 سال پیش از خانه خودت با ترپی مرکز کلات حرکت کرده. از او وقت آلی در مورد نقیب الله، ما و خانواده نقیب الله و بچه نزنین نقیب الله هیچ معلومات ندارم. اگر هر کس در مورد نقیب الله معلومات داشته باشه، لطفاً با شماره های ما و کریم تماس بگیرید تا خانواده نقیب الله خطر جمع باشه. شماره تلفنی ما نبی الله زابلی است که در این شماره واتساپ همچنان موجود است، 078-65-85-186. باز هم تکراری همی شماره 078-65-85-186. شماره کریم هست 070-633-65-60. بازم تکرار شماره 070-6-3-3-6-5-6-0. نبی الله زابلی در جستجوی نقیب الله زابلی.
یک از شنونده های ما از طریق واتساپ می نویسند که نجیب هستم از ولایت دایکندی ولسوالی میرامور. گمشده ای دارم به نام زامن ولد اسحاق. مدت 8 سال میشه که گم شده. هر کس از وی خبر دارد به شماره تلفون 0775-36-71-82 تماس بگیرن. تکرار می نمایم 0775-36-71-82. و یک شنونده دیگر ما هم می نویسد از طریق واتساپ، اما بسیار مختصر و معلومات کم. می گویند که پسر در 5 ثور 1402 گم شده. اسمش حامد از ولایت بامیان قریه باغک است و تکلیف عصبی دارد. اگر کسی یا کسانی از ولایت بامیان پسر را به نام حامد اگر دیدن، لطفاً در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام بگذارید و یا در واتساپ معلومات دهید. واتساپ ما را می دانید 00-42-21-12-46-01 است.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ظریف نظر و تمام کارمندان رادیوی شما. گمشیده ای دارم به نام ملا پیغم ولد بنیاد، مشهور به ملا عبدالرشید، ولایت سریپل ولسوالی کوهستانات قریه چلچاکی. به مدت 25 سال می شود که از مزار شریف منطقه کوتی برق مزار ناپدید گردیده. از آن زمان به بعد بنا به گفته یکی از برادران جماعت تبلیغ که به مرکز بزرگ ریوند ایالتی ریوند پاکستان دیده دیگر تمام. اکنون اگر کسی از نام برده از مرده و زنده اش و یا خود کاکایم پیامی مرا می شنود به شماره رادیو آزادی و یا به شماره خودم 0707-4990-95 زنگ و پیام بفرست.
من یک پسر داشتم گم شده، به مکتب میرم گفته امیر ربطگیش است. نام خودش شیر محمد، نام پدرش سید محمد، نام کاکای ذکر الله، نام دیگه کاکاش اکرام، نام خودم دلجان، نام خوارش یکیش مزاری یکیش هم شهلو. 28 سال شده ربطگیش، در وقت ربطه و 13 ساله بود. 28 سال شده این تاوال در نادرک است. از شما خواهش میکنم امره دیگه در رادیو آزادی صدای مره پرتین، ما یک صدایشان بشنوم.
سلام علیکم، رادیو آزادی از ولایت بادغیس هستم. گم شده ای داریم به نام محمد معشوق، تخمیناً 12 سال می شود که همراه 10 نفر دیگر طرف ایران رفته. از او اطلاعی دقیقی نداریم. امید می شود که پدر مسلمان فوت شده، محمد معشوق ولد عبدالله خان از مرکز ولسوالی قادس می باشد. انا هر کس که از این اطلاع دقیقی داشته باشد و همین شماره تماس بگیرد 0797-61-45-95 0797-61-45-95. تشکر از برنامه های جالبی رادیو آزادی. همیشه من برنامه های شما را گوش میگیرم، خصوصا گمشده ها مرا گریه میگیره به حال گمشده های افغانستان. و سلام،
بنده سید علی شاه احمدی از ولایت میدان وردگ ولسوالی مرکزی بهسود قریه پیتاب و بلاوسنگ مرک. پدرم سید دیدار شاه فرزند سید احمد علی در سال 1364 از افغانستان به کشور جمهوری اسلامی ایران رفته و آخرین نامه‌ای که از ایشان به دسترس ما قرار گرفته است از آدرس تهران، شهر رای شاه عبدالعظیم، کوچه نفرآباد، تاریخ 16/9/1368 می باشد و بعد از آن علاوه کنون هیچ کدام معلوماتی از وی نداریم. من و دوستانش سال هاست که منتظر ایشان می باشیم. لطفاً اگر صدای مرا می شنود و یا دوستانش که از وی معلومات داشته باشد به شماره تلفن 0098-930-569-2673 تماس حاصل فرماید.
دیاسپورا،
افغان ها در خارج افغانستان.
شنونده های محترم سلام، رادیو آزادی با یک برنامه دیگر تحت عنوان دیاسپورای افغان باز هم در خدمت شماست. در این برنامه می خواهیم از وضعیت زندگی افغانهای خارج کشور با خبر شویم. چی حال دارن؟ چی کردن و چی می کنن؟ هنوز هم در فکر وطن هستن؟ آیا می خواهند به وطن برگردن؟ و چطور می توانند به وطنشان مفید باشند؟ و بالاخره از خاطرات تلخ و شیرینشان می پرسیم. قسمی که می دانید در تقریبا نیم قرن گذشته در اثر تحولات سیاسی تعداد زیاد از افغانها از خانه و کاشانهشان جدا و رخت سفر بستند. گفته می شود که از هر 5 افغان یک نفر در خارج افغانستان بسر می برند که به اساس گزارش های مختلف تعدادشان حدود 7 میلیون تخمین می شود. البته این رقم رقمی نیست که به اساس احصایه دقیق به وجود آمده باشد. به هر حال یعنی یک افغانستان کوچک در بیرون افغانستان موجود است. در این بخش اول برنامه دیاسپورای افغانستان می خواهیم نظر مختصر در مورد تعداد افغانهای خارج افغانستان پیدا نماییم. به این منظور از آقای محمد ابوالاحرار راموسپور سابق عضو بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد یا یوناما در افغانستان پرسیدیم. شما یک احصایه گفته میتونین که چقدر مردم افغانستان فعلا در خارج کشور هستن؟
یک احصایه رسمی را که سازمانهای کمک رسان یا سازمانهایی که مسائل مهاجرین نظارت میکنه که رساندن، بیشتر از 1,200,000 یا بین 1,300,000 بعد از تحول 15 اگست از افغانستان گویا برآمده، ولی این ارقام دقیق نیست. ایران بیشتر از 1,000,000 افغان مهاجر شده، ولی در هر هفته دیپورت از اونها واپسی از اونها ادامه داره. با ترکیه همونطور بسیار مردم آمد، ولی 40,000 نفر از سر سال تا بال دیپورت شده. از این خاطر ارقام دقیق متاسفانه وجود
وقت حمله شوروی میگفتن که تقریبا 6 میلیون افغان بیرون کشور ایران اینجا رفتن، در وقت مثلا 6 میلیون بودن. مجموع فعلا در 50 سال گذشته چقدر افغان شاید در خارج کشور زندگی کنن؟
اینمی ارقام هم با سایت یونیسیار وجود داره. اونا فکر میکنم در حدود 3 میلیون ممکن در پاکستان باشه، 3-3 میلیون در ایران. در ایران گپ در اینجا بود، در سال اخیر بسیاری افغان ها از ایران به از طریق راه های غیر قانونی رفتن به طرف اروپا و کانادا و دیگر کشورها، و از پاکستان هم در جریان حکومت های آقای کرزای اینا زیاد مردم دوباره به افغانستان آمد در موائل پس در جای خود اونجا به جای شدن. یعنی ما هنوز هم ارقام مهاجرین ما در دو کشور همسایه ایران و پاکستان بین 5 تا 6 میلیون میرسه، به این شکی وجود نداره و میرسه. و دیگه کسایی که به اروپا و آمریکا و اینجا رفته که این یک ذره ایسایی دقیقش فعلا در دسترس نیست.
شکل تخمین اینطور گفته میتونیم 1/4 نفوس افغانستان یا از هر 4 نفر یک نفر فعلا شاید در خارج کشور زندگی کنه.
احتمال داره، اگر ایسایی دقیق هم نداریم، ایسایی هم فردی نبوده، ایسایی هم از تخمین بوده در این سالهای اخیر که شده. آدم نمیتونه دقیق بگه، ولی میشه تقریبا نمیتونه یک چیزی آدم بگه. بله،
یعنی یکی از ترسهای کسایی که در خارج کشور زندگی میکنن او ایست که اینا در قسمی که شما هم تشریح کردیم مدغم شد و بیخی از بین بره. چطور شده که جلوه از بین رفتن هویت ملی افغانا را بگیرن؟ یکی از سوالای عمده شاید همی باشه. چی باید شده که افغانا بدون وطن هم با وطن باشن؟
در بعضی کشورها دیگه بسیار عملی است و فضا برش وجود داره، مثلا از جمله در کانادا این فضا برش وجود داره، ولی در بعضی جایا همون کشورها هم محدودیت های خود دارن. مثلا شما فکر بکنین که یک مرکز کلان اسلامی را در چند روز پیش در یک از شهرهای بزرگ آلمان خواستن بسته بکنن نسبت به بعضی مسائل امنیتی که وجود داشت. از این خاطر یک مقدار یعنی خود جو و فضای همون کشورهایی که افغانا در اون زندگی میکنن هم سر از این مسائل تاثیر دارن. پاکستانی‌ها بسیار به این مسئله پیشرفت هستند، فرمودیش عربا همچنان مراکز را داشته در اروپا، با ترکارا که شما گفتین خود دقیق‌تر است. افغان‌ها اکیراد زیادش مثلا بسیار با امتزاج نزدیک شدن، رفتن خود خلط کردن در اوجه، حتی ازدواجهایی کردن، دخترای افغان از کشورهایی که رفتن بسیاری جای ازدواج کردن، مثلا یا بچه‌های افغان از اونجا ازدواج کردن. یعنی زیاد مرز و سرحد کلتوری خود با اونا مراعات نکردن، شکستاندن متاسفانه بگویم، یا به هر شکلی که بوده، یا ظروف برشان مساعد نبوده، یا روحی خود از اینا میخواستن بوده، فرهنگ پذیر بودن، زیاد از فرهنگ غرب متاثر شدن، ولی دیگه جوامیر ما میبینیم که خونا زیاد منسجم تر بودن. افغانا هم این سجام نداره، افغانا متاسفانه در هر جایی که رفتن تفرقه زبانی و قومی و سیاسی رو دامن زدن و همچنان جبهه‌گیری های سیاسی که اینا متاسفانه در داخل داشتن امیر به اتفاقی رو در اونجا سرایت دادن که باعث ازی شده که اینا در تفرقه به سر ببرن، یا باعث میشه که اینا متحد نباشن و نتونن همین انسجام را که دیگه مردم دنیا داره اینا پیدا کنن. چطور میتونیم اگر ما شما خواسته باشیم که کلتور و فرهنگی که در افغانستان ما وجود داشت یا امروز وجود داره این ما به اصطلاح پروموت بکنیم یا تقویه بکنیم در دنیا؟ خب گپ خوب است، ولی یک چیز بسیار واضح است که در یک جنریشن یا دو جنریشن کسایی که مهاجرت میکنه اونم اصول فرهنگی خود از دست میده. این ما بخوایم نخواهیم شدنی است. بسیاری از افغانایی که متاسفانه بعد از دهه 80 که از افغانستان اینا مهاجر شدن در اثر تهاجم شوروی رفتن بیرون از افغانستان، شما دیدین که در همون جوامع مزج شدن، خلط شدن. بسیار کادرهای انگشت شما را شما از اونمو دوره داشتن که در حکومت آقای کرزی و آقای غنی آمدن در افغانستان. 99% افغانای ما شما که در دوره تهاجم روسا از افغانستان رفتن دیگه در همون جوامع گت شدن و اینا نتونستن که کدام برا زندگی تکنیکی، کدام برا زندگی علمی خود بیارن در افغانستان، پس به خدمت وطن خود قرار بدن. اگر ما شما فکر بکنین که از اینا زیاد استفاده شد، متاسفانه نشد. اما چند نفر کادرای هم که آمدن از اونجا و همینجا آمدن و بکس‌های خالی آمدن، بکس‌های پر را گرفته رفتن و یام جای تاسف از برای ما و شما. آل این جنریشن نو ما که برآمد در یک و نیم سال رفته، ایره باور بکنین که بسیار مشتاق هستن که اگر به زودی در وطن یک تحول بیایه یا همی تحولات به شکل مثبت و مسالمت آمیز به یک طرف مثبت سیر بکنه، احتمال داره این وطنای ما زیادترش پس بیاین. چرا همی وضعیت مهاجرت و وضعیت بیچارگی را که اینا دیدن در همی کمپا و در ممالک کال رفتن براشون بسیار خسته کنند.
از آقای محمد ابوالاحرار رامسپور، سابق عضو بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد یا یوناما در افغانستان تشکر می نمایم. و حالا توجه نمایید به مصاحبه بنده با آقای سید حسین عالمی بلخی که سابق وزیر امور مهاجرین افغانستان بودند.
او وقتایی که ما در وزارت مهاجرین بودم و پیش از اینکه بالاخره تحولات در افغانستان پیش بیاید، مجموع مهاجرین در کل دنیا 6.5 میلیون، یک کمی بیشتر از 6.5 میلیون. از این مجموعه چیزی در حدود 2.5 میلیون در پاکستان بود و همین حدود کمتر هم در ایران، چیزی در حدود 1.5 میلیون دیگر در کشورهای مختلف پراکنده بود، ترکیه و کشورهای اروپایی و آمریکا و استرالیا، و در مجموع در 6.5 میلیون میرسید. ولی بعد از این که تغییرات به وجود آمد، تحولات به وجود آمد، تعداد رفتن و تعداد هم آمدن. حالا موازنه فعلا چه رقم است؟ شاید از این عدد یک مقدار بیشتر شده باشه. ما که برتان آمار رو گفتم، آمار رسمی و غیر رسمی است. بله، رسمی و غیر رسمی ما البته از این با بالاش ما آمار دقیق ندارم، ولی گزارش هایی که ما احتمالاً چیزی در حدود 8 میلیون رسمی و غیر رسمی مهاجرین افغان در کشورهای مختلف پراکنده باشه.
اینقدر افغان که در خارج کشور هستن، نه اینا را اینا چی میشن؟ اینا چی باید شون؟
وزارت مهاجرین یک پالیسی ساخته بودیم، عنوانش بود پالیسی جامعه مهاجرت. بخشای مختلف در بر میگیرید و پروگرام دیاسپورا در داخل از پلان استراتژیک وجود داشت، پالیسی مهاجرت، و در اونجا خدمت نر شد در رابطه با همه مسائل برنامه بود، برنامه عودت و برنامه که چی گونه اینا برگردن و کسایی که برمیگردن برایشان چی خدماتی را شود، نیازمندیشان چی از ضرورتهایش، و مجموعه این مسائل خلاصه در اون پالیسی جامعه مهاجرت مطرح شده بود. و حتی کسایی که بر نمیگردن چطور اتصال اینا را، ارتباط اینا را با کشور برقرار کنیم؟ الان افغانای ما در کشورهای مختلف هستن، متخصصین هستند، سرمایه‌دارا هستند، چطور میشه که از امکانات اینا به نفع کشور استفاده کنیم؟ حتی متخصصینی که در بیرون از مملکت است، مثلا دکترای طب است یا دیگه چیز است، به صورت مقطعی یک ماه، دو ماه، سه ماه بیا در افغانستان خدمات را بکنند، استادا مثلا در پوهنتون‌ها تدریس بکنند. ارتباطات باید برقرار باشه و این پلان پالیسی وجود داشت. خوشبختانه افغانای ما در تمامی کشورها در هر کجایی که است، ولو تابعیت کشورهای دیگر هم گرفته باشند، هویتشان حفظ کردن. وابستگی افغان ها به کشورشان و به وطنشان و بالاخره خود محل تولدشان و زادگاهشان بسیار قوی و محکم است. من فکر نمی کنم که عدد بسیار اندکی را هم ما بتانیم پیدا کنیم اونا شاید باشه که دیگه با افغانستان قطع رابطه کرده باشه. عموما با افغانستان رابطه دارن، دلشان می سوزن، در این تب و تلاش است که چی کار کرده می تانه.
در مجموع در بیرون کشور بزرگترین کسای یا تشکیلات هایی که هست از طرف افغانا و فعال هستند در کجا هستند فعلا؟
در کشورهای مختلف هست. من داره که من معلومات دارم در تمامی کشورها انجمنها و بالاخره تشکلهایی از مهاجرین وجود داره، تجمعاتی از مهاجرین را داریم و همین سبب شده که اینا همو اصالتشان فراموش نکنن، فرهنگ ملیشان به یادشان باشه که یکی از چیزایی که ما در اون پالیسی جامعه مهاجرت مطرح کرده دون نمی بود که چی پلان ها و ترهای باید بوده باشه که فرهنگ ملی خودشان این مردم فراموش نکنند. و الحمدلله در تمامی کشورها هست. تشکر.
از آقای سید حسین عالمی بلخی که سابق وزیر امور مهاجرین افغانستان بودند نیز تشکر می نمایم. البته قابل یادآوری است ارقامی که به زبان آورده شده است به اساس احصایه های دقیق ارائه نشده است. بدین شکل قسمت اول برنامه دیاسپورای افغان یا افغانها در خارج کشور را شنیدید و در آینده قسمت‌های بعدی این برنامه را هم خواهید شنید. فعلا من از حضورتان رخصت.
مهمان آزادی.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه مهمان آزادی استاد حامد علمی، یکی از چهره های معروف روزنامه نگاری و ژورنالیسم افغانستان، مهمان ما هستند. علمی صاحب تشکر از اینکه به ما وقت دادین و دعوت ما را پذیرفتین.
بسیار تشکر از شما که یاد ما را کردین، در خدمت شما هستم.
علمی صاحب اگر لطف کنین خود به شنوندگان ما معرفی کنین، حامد علمی کیست؟
حامد علمی نویسنده است، سابق استاد دانشگاه بوده، در مقامات دولتی کار کردیم ولی بیشتر مردم مرا به دو نام می‌شناسند. یک خبرنگار بودیم در حساس‌ترین مقطع تاریخ معاصر افغانستان، در جنگ هایی که اتحاد شوروی بود و بعدا در کابل، و او زمانی بود که من به شهرت مفزود و مرا مشهور ساخت. از یکی و دومی که باعث کاشاف فوتبال مرا مردم زیاد می‌شناسند، چون از طفولیت به فوتبال علاقه داشتیم و اگر چه خودم فوتبال بسیار خوب نبودم ولی خب کتاب داشته کردیم، یکانه کتاب راجع به فوتبال خود جام جهانی است از من. برام باعث حامد خبرنگار و بعدا دوست و دوستا
و حامد فوتبالیست،
فوتبال دوست.
استاد متولد کابل هستین؟ بخیلم لیسه ابتدایه و پوانتون در کابل خواندین؟
بله سر، اجدادم از شهر کونی کابل هستم ولی خودم در منطقه کوتسنگی دیبوری تولد شدیم، در مونجا کرانچه تابال خاری با مونجا. مکتب محمود هوتکی را خواندیم، بعد لیسه حویه، لیسه حویه از پانتون کابل، از پانتون کابل مهاجر شدم، دوباره و پانتون کابل خواندم و بعد ماستری میگرفتیم کابل. امی گذاشتیم در کابل بود، تیم فوتبال کابل بازی کردیم. تیم اول تیم برام تیم خاور بود که بیشتر از بچه های کارتی سخی بودن، با او باشه فوتبال کردیم. بعد تیم میوان، موفق، نیرومند و آخرین دوری فوتبال هم تیم فوتبال پهنتون کابل بود.
استاد اتفاقا من هم باشنده کابل بودیم، متولد کابل هستم و کوتسنگی را بسیار میشناسم، دیبوری را میشناسم. شما گفتین در مکتب محمود هوتکی بودین، مکتب ما نامش تجربوی سید جمال الدین بود، در داخل دارالمعلمین. او هم دیبوری بود.
بله به خاطر دارم. بله
بسیار وقت کوتسنگی میرفتم، از اون را که مکتب میرفتم برمیگشتم. استاد اگه از خانواده بگوین و این که فعلا در کجا تشریف دارین؟ در لندن هستین فکر میکنم؟
خانواده خودم در لندن است. بله، ولی برادرم در کابل است، والدین در کابل است. پدرم استاد دانشگاه بود، وفات کرد، البته کابل بیامرز. وفات کرد با دیگه استادا و جمعی استادا بیاموش. یکی از دعاهایش بود که در کابل دفن شوه. اتفاقا بعد 15-18 سال در اقامت در برطانیه در پس کابل رفت و دموج وفات کرد و در شهدای سالیم دفن. یعنی ادیری آبایی ما شهدای سالگین است. ولی خب اصلا در کابل طبعا ایت وقت ارتباط هم با افغانستان قطعا شد، ولی تمام افغانستان دوست دارم. خود زمان جهاد یک فرصت مساعد شد که اکثر نقاط افغانستان ببینم، با مردمان مختلف خوب بگیرم، عادت بگیرم، آتانفرش خبر شدم و دوستان ما از تقیم از تمام سطح افغانستان هستند. اتفاقا در چارپین دوسته که از طفولیت تاول هستم، یکی هم از کابل نیست، خودم کابلی هستم. یک دوست بسیار عزیزم در زوردک است، کفیند آسالی هست، دوست دیگه ما بجان برابرم مثلا از نورستان است، در ایالات متحده امریکا است، دیگه دوستان در از جای مختلف افغانستان است. و این حسن شهرنشینی یعنی بوده که در کوچه ها، در خیابان ها، خصوصا کوتی سنگی، مختلطی از تمام اقوام افغانستان، تمام سمت های افغانستان بوده و می شده که بالاخره ما در بین یک جامعه، یک قرین که دوستای ما از هر ولایت باشن و در فعلا در هر کشور پراگنده شدند.
از کوتی سنگی، از میرویس میدان که نامش بود، چی دایرتان مانده؟
جناب سواس، مسئله است که ما بعد یک مدت طولانی که ما دوباره به کابل برگشتیم، چه جای خانه نداشتیم، گفتیم بیاید خانه بگیریم. طبعا دوستا پیشنهاد کردن جاهای مختلف شهر کابل و چون کرایه می گرفتیم، کرایه مناسب هم بود، ولی دو نقطه شهر کابل هم موقتا زندگی کردیم، ولی هیچ جای برای ما نظر کوتی سنگی دیبوری زیباتر نبود، خصوصا همی که صبح از خواب بلند می شدیم کوی سفید بابا را گوی پهمان می دیدیم و هوای چاربی. این دیگه از طفولیت به ذهن ما مانده و دوباره برگشتیم به مو منطقه خوشحال مینه، خانه گرفتیم کرایی تا که خانه خود ما دوباره در کوتی سنگی دیبوری آباد شد و او را برغصب شده بود و را دوباره حصول کردیم و یکی از دوست خالزاده ما خانه خود در دیبوری بر ما فروش رساند به قیمت بسیار کم و برادر رفت کوتی سنگی دیبوری در اونجا خانه آباد کرد. یعنی خانه اصلی ما که فعلا در کوتی سنگی دیبوری است و خانه برادر که دو کوچه دورتر است در دیبوری است، همون زادگاه ما بوده و همون خود گفت من طبعا در افغانستان وطن ماست، از تمام دنیا افغانستان ترجیم میتیم، در افغانستان کابل است، کابل با دیبوری کوتی سنگی ره. خب زمانی که از سنف اول مکتب که چشمت باز میکنی یا از اون خورتن میباشی در کوچه به فوتبال میبری و بازی میکنی به هم بازی هایی، این خاطرات را فراموش نمیشه و هیچ جای دنیا را برابر نمیکنه به اینجا. این وطن یک حس دیگه داره، یک کشش دیگه داره که خب تاول کشش پیش مست و تاول باور که از اول سایی من سالها مهاجر بودیم، سالها دور از افغانستان بودیم و این را بسیار صادقانه بگیم که امکان نداره در هفته یک بار حتی اضافه از که باید خواب کابل را بینم، هیچ امکانش نیست. یعنی باید به خاطر ندارم در طول این سالهای عمرم است که حداقل هفته یک بار ما در کوچه های کابل، کوچه های کوتسنگی سرگردان نباشم در خواب.
استاد، در سفرهای اخیر خود من به کابل وقتی که رفتم همیشه با دوستا با اقارب در موتر می رفتم، موترفی طرف، اما بسیار دلم بود خودم که برم کوتی سنگی، میرویس میدان، امو سرکای را که در طفولیت در وقت شاگردی پیاده می گشتم، رفت آمد می کردم، او را باز بگردم، اما فرصت نبود.
من فرصت کمایی می کردم، من در آیدین مقامات دولتی هم که بودم فرصت به خود پیدا می کردم، روی خودم می رفتم. من کابل اتفاقا من زمانی که مهاجر شدم شهر کنی کابل خوب به خاطر نداشتم، خصوصا کافروشی اصلا نهیده بودم و یک روز نمیشه بیا که بریم کافروشی و اینکه زمانی که ما در دولت بودیم، در حکومت بودیم، یک ریاست در کابل که مربوط محافظت ما بود چندین بار تجویز کردن که خود بیباکانه میگردی و خطرات به متوجه است، ما مسئولیت حفظ شما داریم، مسئولیت توسعه شما داریم، امی کار خود داری کن. من گفتش قبول نمی کردم، در سلطان می رفتم تا نوخت شو کوچه ها می گشتم، البته کش می کنم یک آنجا روح نشان نتم به کسی، بخاطر خب مزایی می شن حرفایی خب تا بولا می گذارن یا بخب جزء فرهنگ کابل عصبی دیگر متاسفانه، ولی من می گشتم کابل شو بازار گشتم، کافروشی هم جایی که نیده بودم، با غلی مردان و رکاخان هم همشه پیاده گشتیم که با لاقل یک آرمان به دلم نمونه که میشه باز مهاجر نشم، باز وطن دور نشم و مهرمان جایی که دیدیم در پیشم بانه بی خود من کابل زیاد گشتیم.
استاد، خود من وقتی که طفل بودم آخرین بار که از افغانستان مهاجر میشدیم سال 1979-80 بود، سوار موتر بودیم در دشت لوگر که رسیدیم، اتفاقا من در موتر بسیار گپ میزدم، هر چیز پرسان میکردم، بازمو کسی که ما را همسفر ما بود ما را کمک میکرد که او طرف بیایم به طرف کرم ایجنسی، روی خودت دور داد، گفت کلتان خاموش باشین و خصوصا خودت گفت بسیار گپ نزنی، نگرانی داشت که اگر ما گپ دیم شاید پلان خراب شه. بر صورت در دشت لوگر که پایین شدیم، یک دفعه برای ما اموت یک مثل که هاتف امرات صحبت میکنه، یک الها آمد که او بچه امی چهار طرف تخو بی بی برف بود که شاید برای چندین سال دیگه برف نبینی. اموجا را خوب دیدم، برفا را دیدم، واقعا نمیتو بود. تقریبا 20 سال بعد ما برف دیدم. برس و دوستاد، اگر راجع به فرزندان خود بگوین، خانواده خود.
ما زمان که خبرنگار بودم طبعا مشکلات فراوان بود و تهدیدهای فراوان شده. ما تا 5 بار سوی قصد علیم شد و دوستایم شهیدم شد به این شکل نیست.
سالای 90، سالای 80؟
نه سالای 90 بود، باز حکومت تاثیر حکومت مجاهدین در کابل. ما تصمیم گرفتم، البته یک مشوره دوستای خانوادگی ما که خانواده تا به جای بند دوباره خود بیا، من می کار کردم، آمدم به برطانیا. البته ویزا گرفتم، تصمیم نداشتم اینجا باشم. زمانی که به برطانیا آمدم، خداوند غریق رحمت داره پوانسر جاویده که از دوستای بسیار نزدیک پدرم بود، خواهش کردم بدیدنش، چون هر بار که من برطانیا می آمدم بدیدنش می گفتم. وقتی تصمیم نمی کنم، تصمیم دارم که چند روز باشم بس بارم. تا این پاسپورت های در ملابطی نکت کار دارم. ملمه گفت که تسلیم خدا کو و میجه باد خانواده. پانسه دو مشوره داد. اولی که من مشوره در برطانیه باشم، خانواده باشه، یکی همی کار کردم. دوم گفت چون قصهای کابل هم میکردم، گفت کدمت اگه گفت نزنی خالی نهی تا زمانی که برمه چیز نوشه نکنی. این کتاب سفره و خاطره ها را که اولین کتاب بود گفت نوشته و نوشته کردم و برش میبردم و میدید. بعدن در قلی سفرها خاطر کتاب دیگه نشه که من لبخند دانده جنگ که قصه های کوتاه جنگ بود شنیده این بوده بازی خود بخواد پوانسم اهدا کردم به زمان حیات بود خودش مقدمه نشته کرد و من کتاب بشه اهدا کردم. این دو کتاب بوده که این مشورهشان بود که بودم در برطانیا و رو آوردن به کتاب نویسی. دیگه دو مشورهشان بود که من قبول کردم.
پوانسم جاوید خدا غریق رحمت کنه، ما خود این بسیار از ناشنیدیم اما افتخار صحبتش نداشتیم. شما خوشبخت هستین استاد. شما از چهره های شناخته شده ژورنالیسم افغانستان هستین استاد، قسمی که در مقدمه گفتون. چه زمانی به عرصه رو آوردین و چه اتفاقی افتاد؟
اول من ژورنالیست شدم، بعد ژورنالیسم خواندم. چیز جالبش
مثل ما وری خب
زمان پاکستان رفتم و به یکی از جبهات مجاهدین رفتم، دولت خوست.
کدام سال بود استاد؟
سالای 62.
62 بسیار وقت بود.
بله، زمانی که برگشتم اتفاق او زمان بود که پدرم به پاکستان آمده بود و با پدرم یک جای رفتم به دیدن یک دوست بسیار قدیمش و یک جای دفعه یک فوقلده بودن دست ندادن پانسد سید بهاودین مجو. او پانسد بهاودین مجو در پشاور یک دفتر داری برام مرکز اطلاعاتی افغان. من رفتم و پیشش رو اتفاقا قصه های جنگ کردم، قصه های اوضاع مردم ها شهر خوست، اطراف شهر خوست.
استاد امون کتاب میبخشنم کتاب اجده های خودی رو کشت.
بله بله، اتفاقا سر اجده های خودی کارم میکرد. من بزنیم سا به دقت حرف های من گوش میکنم و من بدون هیچ کنم قاغذ هیچ چیزی یپا میگفتم. من اگه فردا پس فردا افر بیام که پدرت نباشه. خب فردا پس فردش رفتم و گفتم چه گفتیم برای نوشته کن. من قلمه گرفتم و نوشته کردم، پیشتیش نوشته کردم، نشده یک میزه کشیشتم و نوشته کردم. یک ساعت بوده شده دو صفحه نوشته کردم، نوشته که بشتادم یه خان گفت خود نوشته که گفتم خواست ماسم خود دیدیم نوشته کردم دیگه پیشتیش نوشته کردم. خطم هم مثل خراب است، یک آنش خانه نمیدید باش میخواندم. گفتم باشه تو مثل خوب نوشته میکنی. گفتم مالا ساعت نیست. گفتم کار کن. من کنم دو دلب بودم که کاش که کارم خود سعی سعی باشد کار میکنم، باشد که میگم افغانستان رفتن من مانی نشین. من میخوام افغانستان برم، خودم وقت البته علاقه دارم که ولایت هرات برم، چون هرات ما ایتای داشت شنیده بود راجع به هرات زیاد. گفتم یک کفت سفر دارم برابر میکنم خود یکم کار کنم. همین فقط بود کار که شروع کردم. در گوشی اتاق یک تایپ فارسی، تایپ رایتر فارسی مونده بود، تایپ یک سو کنه بلا کلان. گفتم اینجا هست که تایپ کنم؟ تایپ یاد داری؟ گفتم بله. خب شروع به تایپ کردن شروع کردم. تایپ کردن شروع کردم و گذاشت تایپ میکردم و فقط همین آغاز کارم بود. کار شروع کردم و بعدم من تشویق کرد گفت حتما باید زبان انگلیسی یاد بگیری. زبان انگلیسی خواندم در پاکستان، کورس امریکن سنتر بود. اون خواهد بسیار قیمت هم بود، البته نظر به ماشه اون وقت بودن 45 درصد معاش ما به کورس میدادم تا خواندم. تقریبا 2 سال کورس خواندم. بعدن امی ژورنالیست. وقت بود که تازه در پاکستان کورسای ژورنالیسم یا فاکولتای ژورنالیسم کوبش کالج میگفتن. یعنی مسابقه کالج 3 ساله بود شروع شد. بعد از اون داخل شدم و اون رو خواندم. بعدن کورسای ژورنالیسم که آمریکایی ها دست دادن جناب اکرام جان شنوری هم سنفی بود کورس مشترک خانه با آقای پیورشان دیگه مرکز یک مرکز دیگه جو شده بود میدیا سنتر او یک کورس داشت کورسای عکاسی بود که 70 ساعت عکاسی خواندیم همین بود که به دنیای ژورنالیسم روی آوردم
و چه وقت همراه بی بی سی کارتان شروع کردین استاد؟
بله در زمانی که شوروی ها از افغانستان مز آمدن بی بی سی تصمیم گرفت که دیگه زیاد به موجه شوروی ها برآمدن بازسازی افغانستان شروع میشه و کسی را باید استخدام کنن که برنامه بازسازی رو بر ما پوشش بدن. همین بود که امتحان گرفته شد. پس بعد من گفتم که 150 نفر تقاضا کرده بود و من تقاضا کردم. دو نفر از مسئولین بی بی سی، یکی به نام گوردن آدام رئیس بخش پشتوی بی بی سی وقت بود و یکی بس کس دیگه به نام جورج آرنی خبرنگار بی بی سی در اسلام آباد بود. اینا در پشاور آمدن و بر من ایمیل روان کردن، وقت روان کردن، خطمان کردن که فلان تاریخ شما در هتل دینز پشاور بیاین. در هتل دینز پشاور رفتم، یادش دیدم و صحبت کردیم راجع به مسائل ژورنالیستی و راجع به سرش صحبت کردیم. دیگه خبرش که یک اینترویو یک امتحان ورس. بعدن دیگه راست برای خطا بود که خودت انتخاب شدی و بایس کار به ما شروع کرد. این زمانی بود که جنگ جالبات شروع شد و گزارش های بازسازی ماند که ما به مصروف جنگ جالبات شدم. تبا جنگ جالبات رو 6 ماه دوام کرد و من منظمن میرفتم جالبات و اطراف جالبات و می آمدم. از گوشه های مختلف جالبات دیدن نکردم. بخیر دیگه تقریبا سرحد ترخم و ترخم جالبات و ترخم پشاور بر ما عادی شده بود. بسیار دوستا پیدا کردم طول مسیر را و در اون زمان از مقامات سرحدی پاکستان اگر دوست آشایت نمی بود اجازه نمی داشتی که داخل افغانستان این مشکلات ایجاد می شد و به کمک رحیم الله یوسفزی که ژورنالیست پاکستانی بود و بسیار در بین پاکستان نفوذ داشت من دوستای خوب در سرحد پیدا کردم از می رفتم و داخل افغانستان و می دیدم و می آمدم گذاشته یا می کردم کار خبرنگاری از جنگ جالبات شروع شد و اولین مصاحبه ما با بی بی سی و بخش فارسی بی بی سی وقت نام حمید علمی تلفظ کردن همین یک مصاحبه اولین مصاحبه بس لایف بود من بلد نبودم در لایف همون بود که ترخم برگشتم و گفتم که ترخم به دست مجاهدین است که حکومت کابل اعدام میکنه که گویا ترخم گرفتن درست نیست بخوام برگشتیم این اولین مصاحبه رادیویی این بود دیگه بعدا خب مسائل بازسازی اگه چی پوشش قرار میدادم با اینجیو ها و با شرکت ها و کمپانی ها و نهادهایی که داخل افغانستان کار میکردن به قسمت سرک سازی و مکتب و صحت یا مصاحبه میکردم مصاحبه به بی بی سی میفرستادم ولی خودم هم گزارش های جنگی را اکسش کار میکردم همین بود تا زمانی که کابل سقوط کرد البته در این زمان من با رادیو سرای امریکا کارم شروع کردم و بی بی سی تمام شد با سایه امکان دو سال کار کردم دیگه شرایط بسیار بد آمد و بالاخره از وظیفه خبرنگاری استعفا کردم یعنی وظیفه خبرنگاری بودن 6 یا 7 سال منظم خبرنگاری کردیم 4 سال با رادیو بی بی سی 2 سال با رادیو سایه امریکا
و فعلا استاد امرای کدام رسانه کار نمیکنین؟
نه فعلا کار مطبوعاتی هست ولی برسانه نیست یک دفتر مطبوعاتی کار میکنم که به کشورهای آفریقایی خدمات مطبوعاتی را ارائه میکنم یک کلی سال میشه که با یک کمپانی انگلیسی کار میکنم و به کشورهای آفریقایی سر کارم است
استاد در زمانی که خبرنگار بی بی سی بودین یک اتفاق برای شما رخ داده که رفته بودین در داخل جلسه ما بین مقامات ششته بودین امون داستان چی بود؟
جالب بود بله زمانی بود که هنوز حکومت دکتر نجیب الله در کابل بود آقای علی اکبر ولایتی وزیر خارجه ایران بود و فکر میکنم اکرم زکی وزیر خارجه پاکستان البته وزیر دولت در امور خارجه پاکستان بود اینها یک سلسله ملاقاتای برای ملاقاتای سه جانبه شروع شد و هیئت آمد در اسلام آباد از ایرانیا و با مقامات افغانستان ملاقات میکردن من هم خب کارکنم باید بفهم چی هست من داخل جلسه شد پاکستان چون وقت من لباس پیراهن مخصوص دارم که ممکن در ایران زیادتر مود باشه که این وقت نکتایی بستانه نکنم و نکتایی آخرش میبندم این یه حن ندارم من اون پیراهن جانم بود و ده پتون پیران افغان هم شما مشناختن و حبرای افغانستان من مشناختن اشکال نرشد با من پاکستانی فکر کردن که جد عیت ایران هستم داخل شدم بعد شیشته بودم که بسا کش شدم که ما آمدیم اینجا و از جلسه من بیجون کردن با کمک جناب استاد شهید و
قایی صاحب محمد امین وقات.
استاد شهید منظورتان استاد ربانی است؟
برهان جمالی. بله استاد ربانی اجراب اسد صاحب مرحوم و قاضی محمد امین وقات. دار خودت یک مجلس داشتیم قایی صاحب دار خودت که علیکس خبر داد ما چی دکرم تشان داد که ما را گرفتار کردن فکر می کنم برآمدن بس ما را اجازه دادن که ولی تمام از تایف ما گرفتن کمی ما فلمایش کشیدن نه شخص نگرفته بودم دیگه تعهد کردن که بعضی یسه به کس چیز نمیگی ما هم تعهد کردم و اما قضیش بود ولی پسا نوشته کرده باز که چیگه بود
استاد چطور متوجه شدن چون بسیار دشوار بر اونا که بفهمن که ای عضو هیئت نیست
شاید یکی از همراه های ما که در جلسه بود اشاره کرده باشه که
خبرنگار است
و او را خب سر یک نفر مشکوک هستم که امو زیاد فیل میکرد و چند نفر که چی میکرد اینجا
استاد محترم یک عنوان دیگر از شما مشهور است و مانده در مطبوعات افغانستان در دنیای رسانه ای ما در کشور داستان یتیم جنگ سرد اگر در باری از او بگوین برای ما
یتیم جنگ سرد در صحرای سوزان عنوان مقاله بود که ما بعد از اینکه کابل به دست مجاهدین افتاد ما در صدد مصاحبه با مقامات بلند رتبه حزب دموکراتی خلق افغانستان بودم تلاش کردم که دکتر نجیب الله را ببینم ولی نتونستم که به موافقه نکردم با حسین اوغلو ترکی معاون برانسیوا تماس گرفتم زاری حضور کردم من نگذاشتن مقامات افغانستان هم امنیت افغانستان وقت ممانعت کردن ولی گفتم باشه حتما بعد کاربر باید ببینم بالاخره البته بعد سفر بسیار طولانی چندین بار رفتیم آمد بالاخره موفق شدم که کسی برای سر نخذیره بده که آقای کارمل کجاست و در حیطان بود ما به توسط جنرال مومن که به حد آشنایی پیدا کرده بودیم و جنرال مومن خود یک جوان مرد میگفت کتاب برام آیین جوان مردی در دفترش بود من تماس خود به جوان مردی معتقد است که بله من جوان مردی تام زندگی و جوان مردی تکرید یک جوان مردی کرد نکن گو برو میکنم کدوم من دسته گفت چی گفتم بابر کارمل به من نشان بده دیگه یک دکه خورد گفت نیست پیش من نیست گفت خیلی یک زمینه مساعد سو بالاخره گفت تا که مساعد است پس از حیرت ها کابل نمیرم پس همی جستم بالاخره بعد از یک روز بعد دو روز بعدش برنامه گفت خب بسید یک برو دیگه جای ولی ما کشتا تماس نیستیم در رنوی میکنه خود ما تماس کردیم خود فرق نمیکنه همون بود که در موتر با یک جنرالایش ما رحمی کردن و رفتیم در حیرتان راستی که در حیرتان که صلاحیت نداشته جایی بوده که او نقطه سرحدی گفته میشه بین افغانستان بین ازبکستان یعنی نقطه سفری که میگن همیگه پس ولی بوده که داخل خاک افغانستان بود و موجه بابر کارمل دیدم چیزی برام بسیار جالبی بود که جناب صاحب هستن که من شخص خود خب مجاهد بودم از خانواده مجاهد بودم علی حکومت کابل با خود حکومت بابر کارمل شعار دادیم در مظاهرات سی بود شرکت کرده بودم در مظاهرات مکاتب شرکت داشتم
استاد بسیار ببخشید امیجا اگه مداخله میکنم بی‌طرفی خبرنگاری خودت چطور حفظ میکنین در چه مواقع
در اونجا نتانست وقت شد بگویم زیر تاثیر حالات ببر کارمل زیر تاثیر استازایی که زندگی میکرد قرار گرفتم چرا قرار گرفتم که دیدم که یک نفر لاقل یک وطن خود دوست داره که یک بدترین شرایط یک پیرمرد است که بالاخره مریض هم است بدترین شرایط زندگی میکنه و خاطر وطنش هیچ چیز نداره اینجا در بین یک بسیار یک کانتینر زندگی میکنه کانتینر هم قسمان دو کانتینر مانده بودن سرشان هوا بسیار گرم بود حیرتان جای گرم است در اونجا زندگی میکنه و صرف به خاطر که میخوای وطن خود در وطن خود باشه و در وقت تصمیم داشته که از افغانستان ما برایم که من افغانستان ببرم بخاطر که نه هر روز خطر است هر روز سوءقصد علی شخص خودم است من پیش خودم خب تو جوان هستی از وطن هستی میخوای برای خودت وطن دوستا میگی و یه آدم سایکو که هیچ چیز ندارن علی و بالاخره یک رئیس بود یک کشور بوده رئیس یک حزب بوده سالها در سیاست افغانستان بوده شاید زندگی میکنه به خاطر وطن خود دیگه من خب اگه مصاحبه با من نکرد و حرفای زشت هم رد و بدل کردیم
چی گفت؟
من یک کتاب بود برم کتاب محترم سید قاسم رشتیا افغانستان در قرن 19 فکر میکنم بود کتابش مانده بود من گفتم که جناب کارمل صاحب چی رو میخوانین گفت افغانستان در قرن کتاب تاریخ میخوانم خب ما جوان دیگه احساس فاری گفت کاش که وقت تر میخوندین کاش که وقت تر تو کتاب است که افغانستان در قرن 19 فکر که این پادشاه ها علی دست بیگانگان قرار گرفتن گفت کاش که وقت تر میخواستین میخوندین حال وقت چست دیدیم که آزرده شد و گفت که شما جفای پلان در حق ما کردین من گفتم ما گفت بله
خبرنگارا شما نپرسیدین که من کجا بودم. من 4 سال شوروی بندی بودم، زندانی بودم. شما پرسان نکنید، لااقل من یک جوان، من یک افغان، من یک خبرنگار که امی رئیس جمهوری از وقت ما کجاست. امین صحبت باشد و نگذاشت که عکس بگیرم. نگذاشت خیلی جدا که عکس بگیرم، گفتم عکس اجازه نیست، میشه گپ میشه. گپ میشه ولی زمانی که خداحافظی میکردیم، امین دو سال لحظه خود گرفته بود، دادان دالیز ها شدم تا آخر دیگه، تا که از دالیز دارم بودم، دست شده پیش پیشانی گرفته بودیم خداحافظی، یعنی دو سالش میلرزی. یه دیگه سرور بزاد تاثیر کرد. حد زد تاست بیگه سد بازم کتاب مقایی را چکم یتیم جنگ سد در سرهای سوزان از هر دو طرف مورد انتقاد قرار گرفتم، چون دوستان مجاهدین من فکر کردن که من به تروریست کارمل نشته کردیم. کسانی که از به دموکراسی خلق افغانستان بود خواهم جمعات را شکرم که یتیم جنگ سد در سرهای سوزان سر من انتقاد کردم، ولی خب مقاله ماندگار شد و بالاخره کتابی که نشکرم کتاب سفرها و خاطرها باز بود کتاب مقاله آورد نشد و تا حال یک من دوستان از خواهش میکنم که مقاله به ما روان کن. این قصه کتاب بود و این مقاله.
تشکر استاد. با این سرگذشت و کارکردگی پربار استاد، من از شما دو سوال دارم. اول توصیه شما به کسانی که در عرصه خبرنگاری فعلا در افغانستان کار میکنه چیست و نظر شما درباره وضعیت فعلی کشور؟
خب ما اتفاقا بخت زیر پیدا کردم در چند سال آخر در دانشگاه درس بدم و ژورنالیسم درس بدم. همیشه به دوستای ما هم گفتیم که در زمانی که شما به دنیای ژورنالیسم پا میگذارین چند مسئله را فراموش نکنین. اول باید صداقت داشته باشید. این مسلک بدون صداقت نمیشه. یکی دو جرأت داشته باشید. مسلک ژورنالیسم در کشورهای جنگ زده ما در افغانستان بدون جرأت نمیشه. اگر شما جرأت ندارین از این آن میترسید به این مسلک نیاید، بده کار دیگه. و اگر شما پاک نفسیتان حفظ کردن نمیتونید به این مسلک نباشید. چون ژورنالیسم و دنیای ژورنالیسم دنیای تکمیج، دنیای رشوه و دنیای فساد هم است. بسیار زود یک ژورنالیست میشه تکمیج شده و بخاطر کسانی که مدیران افکار عام هستند میخواهد که بالای ژورنالیسم، بالای ژورنالیست، بالای رسانه نفوذ داشته باشند و این نفوذ از هر طریق میتونه باشه. ایجاد خوف میتونه بکنه، میتونه که تکمیج کنن و اگه ژورنالیست خوب نباشه دیگری چی میشه؟ خدا میبازه. بنابراین این توصیه بوده. صداقت داشته باشین، پاک نفسی داشته باشین، جرأت داشته باشین و در بالش پشت کار داشته باشین. مسلک ژورنالیسم مسلک تنبلانه است که ساعت 9 روز از خواب بخیزن و ساعت اگه 10 وقت ملاقات داشته باشین 10 نیم چه برن. نه خیر، 10 وقت ملاقات نداشته باشید 5 دقیقه بانه به 10 باید بود. چون میگم که ژورنالیست زیر استبداد زمان قرار دارد. برای یک ژورنالیست ساعت 6 ساعت 6 خبرهای ساعت 6 مخاطبین منتظر شما نمیده که شما 6:05 روی تلویزیون بیاین یا دست پشت رادیو بیاین برنامه میتونه بگید. نه خیر، زمانی که 6 میشه پرده باز میشه یا ای که زنگ زده میشه، ساعت زنگ زده میشه، شما باید آماده باشید. اینی مسئله است که جانسا باید مد نظر بگیره.
و راجع به وضعیت فعلی کشور،
خب افغانستان کشوری بوده که متاسفانه فراز نصیبایی در طول تاریخ، خصوصا طول تاریخ معاصرش، فراز نصیبای فراوانی داشته. روزهای بدتر را دیدیم و بالاخره از روزا برآمد. روزهای خوبم دیدیم. ما فکر میکنم که روزای بده که میایه، روزای بده که آمده، خود در قسمت اقتصادی و سیاسی افا داوندار نیست. فاز نشیبه فراوان داشته و امید که روز دوباره بتاییم به کشور آزاده زندگی کنیم. البته میایه این روز، ولی این که ما میتاییم دوباره بریم، خب سوال است پیش خود باید پرین پسکای دوباره ما یک چانس را یافته خاطر رسیم که به وطن خود برم و دوباره دانشگاه دست بدم یا مصدر خدمت شایم در عرصه ژورنالیسم کار کنم. این سوال است که همچه از خود میپرسم.
بسیار زیاد تشکر استاد محترم. شنوندگان عزیز، این قسمت برنامه مهمان آزادی در همین جا به پایان میرسد. از استاد حامد علمی، یکی از چهره های معروف روزنامه نگاری در افغانستان و ژورنالیسم، یک بار دیگر من سلطان محمد سرور تشکر میکنم. تا قسمت دیگری این برنامه شما را به خداوند کریم اسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
غمم نشست تنها، چشم من ستاره می شماره، با ستاره های کایتت را دانه دانه می سرایدم، ما تنها تو استاد.